با کمک خود اصناف و با رعایت همه شرایطی که کسب و کار، واقعا کسب و کار طلا هم خیلی مهمه، خیلی اشتغال داست، بسیار حساسه، مردم به طور سنتی و تاریخی برای حفظ ارزش پولشون میان طلا میخرن، طلا فروش‌ها اعتماد دارن. بنابراین ما باید دنبال یه راهکاری بگردیم، باید خود دوستان تلاش کنن واقعا تو این 3 ماه وقت استفاده کنن و بیان این که همینجور ما اون طرف میز بشینیم بگیم که آقا
نمیشه،
نه آقا نمیشه آقا آموزش نیدن. یعنی ما صدها جلسه هم بذاریم، از همش هم صورت جلساتو میان امضا میکنن و اینا هست صورت جلسات، باز میگن ما خبر نداشتیم.
متولی آموزش که میفرمایید وزارت سمت یا نه سازمان امور مالیاتی؟
معمولا خود اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف اینا همه کمک میکنن. بله خب هر کدوم در پروژه خودشون وزارت خونه وظیفه دارن. من چیزی که بخشای مربوطمون تو وزارت سمت و همینطور سازمان مالیاتی، من سوالایی که از دوستان داشتم، آمار خیلی خوبی میدن از آموزش‌ها، از در واقع جلسات توجیهی. از
خب ما از دو سر داریم میریم جلو دیگه، هم لایه راهبردی و کلان و در حقیقت هم تقنینی و بعد برنامه‌ریزی و اجرا، هم از همون اصطلاح ساده‌ای که گفتم یه خوردم شاید عامیانه باشه، از کف بازار و اینها. شما شنیدید صحبت‌های حسینی که تولید کننده و در حقیقت فعال حوزه صنعت طلا جواهر هستن، آیه بزرفشان هم که رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا جواهر و سکه و نقره ایران هستن. آقای دکتر جواد اسکندری از مرکز پژوهش این نکته‌ای رو داشتن راجع به فرمایش شما، اگر از بفرمایید بگن. یه مهمان دیگه هم هستن، یه صحبت مختصری بکنیم، اگر نکته‌ای نداشتید دیگه با شما خداحافظی می‌کنیم. آقای اسکندری بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای شامیرزایی عزیز، مهمانان عزیز برنامه‌تون که صحبت کردن. ببین من قبل از اینکه بخوام توضیح بدم، به نظرم خوبه که یه بار مسئله رو با هم مرور کنیم. نه. الان مسئله چیه؟ ما طلا یه کالای گرانبهای کم حجم و رقیب اصلی ریاله، یعنی توی رقیب اصلی ریال میتونه خود طلا باشه، همونجوری که شامیرزایی هم فرمودن. توی دنیا خیلی روی طلا حساسن و همچنین روی ارز، یعنی ارزهای خارجی، چون اونها هم رقیب پول ملیه. بانک مرکزی با نگاه خودش متولی طلا و ارز، با نگاه اینکه من خزانه دارم، دارم پول ملی رو حکمرانی میکنم، وزارت سمت دنبال اینه که من رصد کنم جریان کالا رو، جریان کالا رو با این هدف که مبارزه کنم با قاچاق کالا و ارز.
بله
که اونم هدف درستیه. سازمان امور مالیاتی هم میگه من دنبال اینم که شفاف کنم درآمدها رو و ازش مالیات بگیرم. اصناف هم قوانین و قواعد خودش رو داره، بحث قانون نظام صنفی. ببین ما میخوام بعد اینجا وقتی میخوام با مردم صحبت بکنیم، بعضی موقع خود این صحبت کردن ما، خود این که داریم گرد صحبت میکنیم، حالا ناظر به ناظر استاد
میکنه، ناظر کردنه.
آره به نظر من این برنامه خودش اثر سوء ممکنه داشته باشه،
ممکنه
داشته باشه. آره میخواد تلاش کنیم نداشته باشه. به ما راجع به قانون بانک مرکزی صحبت نمی کنیم، راجع به قانون وزارت سمت میخوام صحبت کنیم که آقای شامیرزایی گفت اون اتفاق خاصی نیفتاده.
سازمان مالیاتی هم روی
خط. حالا من توضیح میدم، سازمان اسم میخوام بانک مرکزی نیست، وزارت سمت هم که میگه اصلا من ابلاغ نکردم. سازمان امور مالیاتی کشور میگه من قانون ارزش افزوده رو از 1400 من اینو تصویب کردم، داره اجرا میشه الان، 1402 داره تموم میشه. پس موضوع ما قانون ارزش افزوده هم نیست.
مثاله
حالا سامانه مهدیان رو داریم، قانون پانه فروشگاه سامانه مهدیان مصوب 1398، اونم قانون جدیدی نیست. ما یه قانون، یه در واقع طرح مالیات بر عادی سرمایه داریم که آقای شامیرزایی بهش اشاره کردن که گفتن که در خوشبینانه ترین حالت اینه که موضوع اونه. آقای شامیرزایی موضوع اون نیست، 10 ساله که این موضوع مالیات بر عادی سرمایه روی میز مجلسه، مجلس‌های مختلف اومدن صحبت کردن، هنوز که هنوز هیچ اتفاقی راجع به اون هم نیفتاد. میخوام قشنگ خوب شفاف کنم موضوع رو. به نظر من در مورد ساز در حوزه طلا، ما به طور خاص اون چیزی که کف کار داره رخ میده، قانون پانه فروشگاه سامانه مهدیان، قانون پانه فروشگاه سامانه مهدیان راجع به همه است، هم شرکت ها، هم اصناف، هم موظف هم بیان خریدها و فروشاشون رو ثبت بکنن. حالا مثلا فرض کن ما میریم بنگالی خرید میکنیم، پوزش رو گذاشته، اون میشه شفاف، یعنی میشه اجرای قانون پایان فروشگاهی همون خرید از اون پوزیه که داره انجام میده. یعنی
بزرگش نکنیم، همون که پوز باشه و سب کارش انجام بده.
خیلی خوب، با ما بیایید. حالا فرض کنیم میریم فروشگاه بزرگی، معلوم نمیخوام اسم ببرم، فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای میریم خرید میکنیم، اون یه رول به ما میده، یه صورت حساب به ما میده، اونم داره قانون پایان فروشگاه سامان مدیان رو اجرا میکنه. پس اینم چیز عجیب غریبی نیست. حالا یه شرکتی داره به یه شرکت دیگه کار میکنه، میگه ببین تو دیگه پوز که دیگه نمیتونی بذاری، تو میخوای این خرید و فروشاتو ثبت بکنی، اونم سامانه خودشونو داره. حالا ساز ما اومد گفته من برای اینکه این آسون بشه این ثبت معامله،
تو بستر سامانه من این کارو بکنی.
من نه اصلا بستر سامانه من هم نیست. میگه ببین من یه سری شرکت معتمد دارم، شما با همون نرم افزاری که همین الان داری کار میکنی فقط ارسال کن برا من. ببین من دارم خوب بحثو باز میکنم. پس ببین ما قانون جدید اصلا نداشتیم، مسئله معایده سرمایه ها نیست، مسئله روی میز یک سری شایعه پراکنی ها سلام به تعبیر دوستان سوء تفاهمایی که وجود اومده، که به نظر من این ایراد واقعا وارده که هیچ کسی برخوردم نمیگه. یکی اومد یه ویدیو گرفت بعد یه بحثی رو مطرح کرد که آقا دارن میخوان بیان مثلا یک چهارم طلای شما رو بردارن، بعد اصلا گفتن تعطیل کنیم. من با این فرد حسینی گفتم آقا شما که بالاخره طلاساز یه طرف فروشی داری و اومدی با هم صحبت میکنیم، به هم بگو که آقا اتحادیه یه چیزی زده، یه حرفی زده تا حالا نزده بود، جدید بود، یا بگو مجلس شورای اسلامی یه مصوبه جدید داره، یا بگو میگم هیچ اتفاقی نیفتاده. اون چی که رخ داده کف کار اینه که یه سری شایعات مطرح شده، اتحادیه هزار تا کار داشت باید بیاد
از کجا اومده اون درقه اولیه
که زده. من نکته اینه که جرقه اولیش یه ویدیو بود اومد پخش شد، یه سری اینو توییت کردن، یه سری اونو توییتر رو ری توییت کردن، یه سری کامنت گذاشتن، یه سری همه اینا رو استوری کرد. بخش میکردم دینم فارسیش چی میشه. خب این فضا ایجاد شد و بعد گفتن که بابا تا نباشد چیزکی بالاخره مردم نگوان چیزی هست دیگه. بعد ما اومدیم شروع کردیم نکنه این باشه، نکنه این باشه. واقعیتش اینه که ما باید یه تجدید نظر بکنیم در مورد بحثای فضای مجازی.
یه سوال
اگر اصلاح میکنی جوانا تموم کنم، به نظر ما حتما باید تجدید نظر کنیم در مورد استفاده از فضای مجازی، قواعد و قوانینی که تو فضای مجازی هست. اگر یکی بیاد شروع کنه صحبت کردن و فکر کنه اصلا من هیچ برخوردی با من نمیشه، من هرچی خواستم بگم و هیچ برخوردی هم با من نشه، به نظر من این درست نمیشه. اینم یه ما دیگه بریم جلوتر، ممکنه مکانیکی همین حرفا رو بزنه.
اسکندری که خوب شکافت این مسئله رو، ابعاد مختلف و چیزایی که باعث میشد که این شبهه خیلی بزرگتر بشه، همون سی جی تی و مالیات بر عایدی سرمایه گرفته تا مواردی که گفتید اصلا برخیش داره اجرا میشه و اینا. اما یه نکته‌ای هم وجود داره دیگه، چرا سایر صنفا نه؟ البته نمیخوام با این مثلا حالت جدل شما بگی ما بگیم و اینها، این نه، ولی میخوام بگم که فرمایش شما کاملا
سوالتون یعنی چی
الان عرض میکنم. ببینید چرا نه نه، میخوام بگم چرا طلا این داستان توش نمود پیدا کرد، یا
میگم تو حوزه طلا طلا حساسه.
ادامه بحثم
یا اینکه فرمودم یه هر اتفاق میفته
ما نوک پیکان
یا نکته دیگه این که چرا مثلا تو دی این اتفاق افتاد، چرا تو یک سالی که مثلا رکود وجود داشت این اتفاق نیفتادش. میخوام بگم یه عواملی هم وجود داره که انگار باید تدبیر بشه. الان دوستان بفرمایید اگه آیه موحدی هم روی خط هستن میخوام با ایشون هم سلام و احوال پرسی داشته باشم. ببینید الان دیگه قاعدتا همه مردم ما این تجربه رو دارن که دیگه حکمرانی با این مدلی که بگیم من صبح جمعه فهمیدم جواب نمیده. من عرضم اینه که جناب آقای موحدی الان میفرمایند ما رو راهنمایی میکنن، که سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی کشور، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بنده هم از سلام و عصر بخیر دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز برنامه و همچنین میهمانان گرامی، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. عرض من اینه، شما به عنوان اصلا یک شهروند میخوام بگم که ما دیدیم نمونه های یهو غافلگیر شدن و خب قاعدتا نباید مدل هایی که خیلی ضربه زننده بوده دوباره تکرار بشه دیگه. آیا سازمان امور مالیاتی یا شما بفرمایید اون واحدی که مسئوله، عامیانش بگم میگم شاخکاش انگلیسیش میشه سنسوراش، حسگراش، حالا نباید فعال بشه که اگه من توی این تاریخ، توی این برهه زمانی نزدیک به عید، نمیدونم نکاتی که هست، اگر این رو بد مطرح بکنم یا مقدمه سازی نکنم، شما مجری هستید، من دیدم نکاتی که رئیس محترم سازمان گفته بودن رو متنش رو داشتم میخوندم، ایشون گفتن که خب ما مجریم دیگه، از 98 هم بود و کار آیه دکتر اسکندری گفتن از اتفاق خاصی نیفتاده. اما میخوام بگم نوع بسترسازی نباید به گونه‌ای باشه که به سمت حاشیه امن بریم، به سمت شایبه ها نریم، به تعبیر امیرالمومنین که از مواقع در حقیقت اتهام فاصله بگیریم یه مقدار، یا نه اصلا اگر اینم بوده شما بفرمایید برام آموزش بره. آموزش بگیم ما سه ماه آموزش میذاریم، از ماه چهارم میخوایم اجرا کنیم، مثل قضیه یارانه شدن بنزین مرحله اولش یکی یکش بیایم چند ماه تلویزیون جای دیگه بیایم صحبت کنیم، این گفتمان ایجاد بشه. چون به علاوه سازمان امور مالیاتی درسته یه سازمانه، ولی خب تاثیرگذاریش تو اذهان و حوزه شناختی خیلی بالاست. یعنی تا بگم مالیات اصلا اونی هم که پول داره میدیدیم دیگه، تو حالا بعضی از پزشکان بعضش خوبه دوست نداره اصلا مالیات بده، بالاخره این آفت شناختی هست تو برخی از عزیزانی که زندگی میکنن با ما و ما با اونها. ولی شما بفرمایید این دو تا مطلبی که گفتم، بسترسازی، شرایط سنجی، آیا نباید انجام بگیره؟
بله خدمت شما عرض بکنم که من با فرمایش شما کاملا موافقم، از این جهت که هر تحول اجتماعی و هر تغییر اجتماعی که قرار اتفاق بیفته شبیه به همین مسئله ای که ما روزهای اخیر باش مواجه بودیم مستلزم یه سری مقدماتیه، مستلزم یه سری آماده سازی هایی که باید صورت بگیره، و هر چقدر که این آماده سازی ها، هر چقدر که این فرهنگ سازی ها، آموزش ها و ایجاد بستری که ما برای اجرای چنین قوانین نیاز داریم صورت بگیره، طبیعتاً این تحول اجتماعی و این تغییر اجتماعی با کمترین هزینه و ممکنه در برخی موارد با در واقع یک تسریعی در امر اتفاق بیفته. من این رو کاملاً در واقع قبول دارم.
خب این انجام شد
جانه؟
انجام شد منصفانه بگیم این انجام شد اون آموزش بله یه مقدارم اگر بلندتر بفرمایید بله بله.
نکته ای که در واقع شاید خیلی پررنگتر اتفاق افتاد این بود که ما باید مبتنی بر یک قانونی می اومدیم و این آماده سازی رو اصطلاحاً انجام می دادیم. خب شاید یک گریزی بزنم به مطالبی که جناب آقای دکتر اسکندری بهش اشاره فرمودن، اون سوء تفاهم هایی که اتفاق افتاد و الا چیز جدیدی رقم نخورده بود به اون معنا، به اون معنایی که ما بخوایم بگیم یه امر واقعا فوق‌العاده و جدیدیه که باید حتما الا و لابد همه در یک سطح راقی آموزش به اون معنای خاص آموزش رو دیده باشن. اما نکته اینجا بود که ما با قانونی مواجه بودیم که در واقع اخیر و تصویب بود،
یعنی معطل مانده بود دیگه.
28 آبان ماه سال 1402 تحت عنوان قانون تسهیل، قانون تسهیل، چون ما اشخاص حقوقی خودمون رو قبلا فراخوان کرده بودیم.
28 ده 402 فرمودید
جان؟
بفرمایید 28 ده 402 تصویب شده بود؟
بله 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 بله. قانون تسهیل که عملا می اومد و اشخاص حقیقی رو از اول دیماه سال 1402 تکلیف میکرد، از کی بود؟ از 28 آبان ماه 1402 در واقع تصویب شد تا بعد رفت تایید شورای نگهبان رو گرفت و برگشت. عملا این تردیده کماکان بود که آیا ما الان باید شرایط رو آماده بکنیم برای اول دیماه یا نه، یا باز به تأخیر میفته. چون قانون تسهیل هم جناب آقای اسکندری و هم سایر بزرگواران در واقع در اثنای بحث احتمالاً بهش اشاره کردن، شاید قبل از مباحثی که بنده بخوام ارائه بدم این نکته شاید بهش اشاره شده باشه.
هنوز نه ولی خوب اشاره کردن. تکالیف
معدیان از آبان ماه سال گذشته در دستور کار مجلس بود و تاریخ هایی که در واقع اونجا اومده بود، این تاریخ ها به جهت اینکه خب به داخل مجلس مباحثی داشت و مسائلی داشت که در اولویت قرار میگیره و طبیعتا این تصویب این قانون به تأخیر میافتاد، این زمان بندی هم تغییر پیدا میکرد. پس ما برای آماده سازی یک فضای جدیدی برای قانون نیازمند یک زمان موسعی هم بودیم.
بله.
اما موقعی که ما بعد از تایید شورای نگهبان در چند روز منتهی به اول دیماه اومدیم و با تکالیف جدیدی که این قانون به عهده ما گذاشته شده بود، اونم به طور خاص تلافروش هایی که به حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مکلف شده بودند به این مسئله، این موارد عملا در واقع شرایطی رو رخ داد که ما یک محدود زمان بسیار بسیار اندکی رو برای اجرای یه چنین چیزی داشتیم و شاید بسا چون حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشتر ابلاغ شده بود و این محدودیت ها توسط قانون اعمال شده بود، از این جهت شاید ما بستگیده خیلی فوق‌العاده‌ای برای اینکه از حال جامعه رو و به طور خاص اصناف طلا، جواهر و پلاتین که به حکم جزء 4 بند ب مالی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 1400 موظف شده بودند تا اصرار صورت حساب داشته باشند رو ما نتونستیم این اذهان رو آنگونه که باید آماده بکنیم به جهت این محدودیت زمانی که اتفاق افتاده بود، چرا که در کنار اون مثلا ما حکمی داشتیم برای پزشکان که پزشکان، داروخانه ها، داروساز ها، دامپزشکی ها و امثال اینا هم که به حکم بند تای تفسیر 6 قانون بودجه 1402 مکلف بودن، اونها هم باید بیان و ملحق بشن. یا مثلا در این اثنا فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی هم باید یه چنین اتفاقی بیفته. اونا به حکم کدام قانون؟ به حکم قانون تسهیلی که عملا شروع در واقع و راه اندازی سامانه معدیان برای اشخاص حقیقی رو از تاریخ اول دیماه سال 1400 داره.
آقای دکتر اسکندری نکته رو میخوام بگم. یه لحظه اجازه بفرمایید دکتر اسکندری ببینم چه نکته‌شون چیه.
سلام عرض می‌کنم خدمت های دکتر موحدی.
عرض سلام دارم خدمت شما.
سلامت باشید. من به نظرم این بحثی مقداری ممکنه چیز بشه، یعنی مبهم بشه. من این توضیح خیلی یه خطی راجع به لایه تحصیل بدم. ما توی لایه تحصیل تکالیف معدیان گفتیم، یعنی گفته شده که آقا توی الان دیگه قانون شده، قانون تحصیل تکالیف معدیان در اجرای قانون پانو فروشگاهی حرفش اینه، میگه که معدیای کوچیک تکالیف تکلیف اجرای قانون پانو فروشگاهی و به معنای اینکه مثلا بیان تو سامانه نداشته باشن. عرض کردم همین پوزشون اونا پانو فروشگاهیشون لحاظ بشه، یعنی همه هستن به استثنای معدیای کوچیکی که عملا امکان این که برن تکالیف سنگین قانون پانو فروشگاهی انجام بدن نداشتن. من فقط آقای دکتر موعدی برای اینکه شفافش عرض کردم خدمت دوستان که لایه تحصیل ما بهش اشاره نکرده بودیم، از این جهت که قانون جدیدی به معنای زیرساخت جدید نبود، قانون پانو فروشگاهی زیرساخت بود، گفته که یه سری معدیه که کوچیکن شما از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف هستیم،
کار تسهیل کرده.
بس این نکته مهمیه، بخاطر اینکه فروششون مواعید زمانی رو داره مشخص میکنه نه تکلیف جدید رو. مواعید زمانیش مواعید زمانیه که مشخص، به خاطر همین من تاکیدم رو موعد زمانی و اون مدتی بود که سازمان امور مالیاتی میتونه بستگیت داشته باشه برای فعالیت های حوزه رسانه‌ای و آموزشی خودش، هرچند که این مباحث آموزشی رو ما طبیعتاً پیشتر هم در درون خود سازمان امور مالیاتی و هم در عرض اون بلا فاصله با همکاری اصناف شروع کردیم. من جا داره تشکر بکنم از اتاق اصناف ایران، از اتاق اصناف تهران، از جناب آقای بزرفشان. ما واقعیتش در هفته گذشته خدمت جناب آقای بزرفشان در اتاق بودیم که اومدیم و مباحث در واقع ناظر به حوزه پیاده سازی سامانه معدیان، ارسال چگونگی ارسال صورت حساب‌های الکترونیکی از طریق سنس طلا جواهر و پلاتین رو در واقع با ایشون و همکارانشون که رؤسای اتحادیه‌های شهرهای در واقع مختلف استان تهران بودن به طور خاص و همینطور سایر رؤسای اتحادیه در سایر نقاط کشور اومدیم و از ابعاد آموزشی مورد تحلیل قرارش دادیم. حتی تا همین چند وقت پیش، یعنی دو سه شب گذشته، ما روش‌های بدیلی که شرکت‌های معتمدمون برای ارسال صورت حساب‌های الکترونیک ارائه داده بودن از قبیل در واقع ارسال صورت حساب‌های الکترونیک توسط دستگاه‌های اندرویدی با قابلیت ارسال صورت حساب‌های الکترونیک نوع 1 و 2 رو فراهم آوردیم.
آقای دکتر یه پرسش اینجا مطرحه. خب خدا رو شکر کار داره پیش میره طبق فرمایشات شما. آقای دکتر ناظر این اقدام کی؟ خود اصنافن یا خود شما ارتباط میگیرید با طلا فروشان؟ اگه کسی مشکلی داشته باشه بعد بره به صنفش مراجعه کنه، شما میگید به من ارتباطی نداره، یا اینکه نه شما درگاهی، سامانه پیامکی، سایتی، اپلیکیشنی، حالا کلمات دیگه هم میتونم
بگم. بله
اون سامانه ارتباطی گذاشتید یا خیر؟
خدمت شما عرض میکنم طبق ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران
بله من تقسیم کارشو میخوام بدونم دیگه الان بله کی گردن میگیره
توانمندسازی و امثال اینا عمل بکنه اما اگر نیازی به کمک داشتن اصناف ما بله. میتونن از طرق مختلف در واقع مرکز تماس سازمان امور مالیاتی 1526 پاسخگوی سوالات خواهد بود
بله.
میتونن به اصناف مراجعه بکنن به اتحادیه‌های خودشون مراجعه بکنن از طریق اتحادیه‌ها ما میتونیم مسائل اونا رو احصا بکنیم براشون کلاس‌های آموزشی یا براشون نیازمندی‌هاشون رو رفع بکنیم میتونن به شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که در ماده 26 قانون پایان‌های فروشگاه رسانه‌ای مادیان به نقش اونا اشاره شده و عملاً قوت گرفتن و میتونن کمک بکنن در واقع به مرکز تماس این شرکت‌های معتمد تماس بگیرن و ازشون کمک بخوان و بنابراین روش‌های مختلفی اینجا وجود داره.
قانون مشخص کرده که آموزش با کیه؟ قانون مشخص کرده؟ قانون آیه دکتر کنده قانون چیزی دیده که آموزش با چه بخشیه؟
ببین
هم... با هم کار بکنیم تعارفات نه
شرکت‌های معتمد
نگاشت نهادی کرده که کی
شرکت‌های معتمد مالیاتی قرار شد یکی از وظایفشون باشه که به مادیان آموزش بده. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خود سازمان امور مالیاتی مرکز آموزش پژوهش خودش که آقای دکتر موحدی قبل از مرکز تنظیم مقررات اونجا بودن
بله.
اونجا هم داره آموزش‌های رو ارائه میده مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی اینا چون من اطلاع دارم خدمتتون عرض می‌کنم اونجا هم داره در واقع آموزش‌های رو مستمرا انجام به مادیانی که خب. درخواست آموزش دارن اونجا
یعنی
آموزش
یعنی الان ما از هر طلا فروشی بپرسیم کجا میری آموزش بگیری اسم این دو تا رو بلده
نه من اینو یه نکته دیگه دارم نه نه ببینید این که بگی که آقا آیا جایی هست که من برم آموزش ببینم آها. میگم هست یه مدرسه هست
بله.
یکی از میگه منو به زور ببرین تو مدرسه میگم آقا
بس ترویج بس فرنگسازی اطلاع
آخه مسئله آموزش نیست شما اگر الان سرچ بکنید و چی میگن الان
جستجو
کنید آموزشاش هست اصلا ویدیوهاش هست اگه شما بگید نه من اون ویدیوها کافی نیست میگم شما میتونید به شرکت معتمد مراجعه کنید اگر اونجا میگی نمیخوام برم
خب کی باید اینو بگه من که نباید شما رو دعوت کنم شما کارشناسی از مرکز پژوهش هستید دارید همکاری میکنید لطف میکنید وظیفه کیه این چهار تا جمله رو بگه که مادی محترم سلام اگر مشکل الف رو داشتی به این سه جا مراجعه کن ده. اگه مشکل ب رو داشتی به این چهار جا اگه مشکل مثلا س رو داشتی به گیرندت به قول قدیم دست نزن خودش درست میشه زیر ساخت ما رفته رو همون
من به نظرم
یه جا بعد اینو
بزنیم با مردم صریح صحبت کنیم نه کنید من کسب و کار دارم وقتی کسب و کار دارم وقتی میخوام ارتباط برقرار کنم با قوانین چیکار میکنم به اتحادیه مراجعه میکنم اتحادیه شروع میکنه اطلاعیه میزنه اطلاعیه شماره 1 2 3
خب
میگه آقای صنف مثلا طلا فروشا که با من ارتباط دارید شما برای اینکه در این قانون فلان قانون رو اجرا بکنید شما بیاید مراجعه بکنید به شرکت معتمد مراجعه بکنید
خدا خیرتون بده این کاری کردین آقای وزیر من میخوام بخوام
من یه جمله میگم خدمتتون یه
گوش میدم شما بعد تهش واسه اجرا باید بیاید دوباره صنف ما یعنی فقط الان همه در صحبت سوغندی ولی اجرا
من به این نتیجه رسیدم از بخشی از فرمایش شما
بله
که اصلا اگه میخوایم کار بهتر بشه یه پاشینه که اتحادیه چابکتر و کاملتر
عمل کنه من اتحادیه رو یه خدا نکرده
داریم فرآیندی میبینیم
میگم آقا مادیان برای اینکه آموزش ببینن اینجوری نیست که ما باید بریم به زور
بله. سازوکار داریم میپرسیم آقای وزرفشان یک دقیقه نه این رو بگید من میخوام بخوام ابو سوال
نمیشه من خیلی صحبت دارم اگه قراره ما اینجا یه خروجی بگیریم اینطوری باز میمونیم اولا ما بیایم تفکیک کنیم تفکیک خیلی خوبه من الان با آقای دکتر اسکندری هم قبول دارم اینو ببینید اصلا این بحث سامانه مادیان علکی افتاده تو موضوع سامانه جامعه تجاری مثلا موضوع سامانه مادیان و پایین این در کل کشوره ما هم باید همکارای متبعیت کنن بحث شفاف سازی فرارهای مالیاتیه یا هر موضوعات دیگه ما راجع به این اصلا مشکلی نداریم شما... نسبت به شفاف سازی و پرداخت مالیات عدالتی هم ما هیچ مشکلی نه
یعنی ایه. صنف طلا
بله. این آمادگی و این تضمین رو ما میکنیم
هم صنفای محترم بله. این نیستش که بخوام مثلا برخی از اصناف میگم پول نقد یا برو آبرمان که اون داستانی که میدونیم
یعنی اونو ما آمادگی بله. ببینیم
عادلانه باشه هست.
ببینیم مالیات هیچ وقت همه چی رو باید شفاف به ممکنه تو هر صنوفی تو هر ارگانی بله. تو خیلی جاها چه دولتی چه خصوصی ضعف‌هایی باشه فرارهای مالیاتی باشه ما نمیتونیم
همه جا هستن
همه جا هست
اون چه اصلا اینه که همه پای کارن
ببینیم ما الان باید از سامانه مادیان و پایانهای فروشگاهی بیایم کنار چرا سامان معدیان البته بگم یه ضعفش که داشته، ضعف اطلاع رسانی و آموزش بوده. 20 روز قبل به من مالیات مرکز گفتن که ما مدرس میدیم آموزش بدیم. سامانه‌ای که اصلا تعریف نشده. ذهن ببینیم ما باید جای من باید چون نماینده صنفم خودم جای همکارم بذارم. من نماینده صنفم. وقتی من میبینم همکار من از صبح که میاد واحدش مشکلات دشت نکردن داره، هزینه هاشو داره، در رابطه با مواد اولیهش مشکل داره، هزار هزار میایم براش هم چند تا سامانه تداخلی و سردرگمی براش به وجود بیه، منم به عنوان یه دونه کسبه نسبت به این مسئله خودم به جایگاه حقوقیم نه شخصی معترضم. چرا؟ چون مگه چقدر میتونه یه کاسب میخواد یه کاسبی بکنه اینقدر بیا دورشو باید شد. پس ببخشید ما باید بریم هر واحد که 4 تا کارمند استخدام کنه فقط بیان برن تو این سامانه برن تو اون سامانه.
چرا ما نمیایم چطور بود بهتر میشد؟
چرا نمیایم
فرمان شما رو دارم خب نکته درستی رو گفتی، من گفتم آموزش دیگه چطور میشد بهتر میشد اینا بگید.
ببینید حداقل حداقل 6 ماه. ببینید الان ما 2 هفته است جلسه فضای مجازی رسانه ها ریخته بهم. خب بابام اینو بیایم 2 ماه قبل، خب ما کی باید یه جایی کارو درست کنیم؟ 2 ماه قبل، 3 ماه قبل بیایم بسترها رو فراهم کنیم، بسترهای آموزشی اطلاع رسانی. من الان تو مردم جامعه میبینم پرسجوه، میگن که ما نسبت هنوز به این بحث مالیات مشکل داریم. مثالاشون هم میدونین چه، خیلی مثالای قشنگه، خیلی من شنیدم. میگن آقا چند سال پیش اونام یه تجربه تخت مردم اینطوره اعلام کردن سکه ثبت نام میشه، بعد از گذشت 2 سال گفتن مالیات داره. پس اعتماد سازی هم نیست، این یه ضعف بزرگ 2 جا هست، هم بین مردم و هم دولت و اداره امور مالیات. البته دولت اداره مالیاتی که نمیشه، بین دولت و مردم اون بحث اعتماد سازی کم رنگ شده.
بله دیگه.
بین همکارای ما و امور مالیاتی هم کم رنگ شده. ما اصلا رو اونجا نمیایم فعالیت کنیم. چرا همکاران و مردم باید ترس آینده مالیاتی داشته باشن؟ میخوام یه خورده تغییر بدیم
خب، رویه رو. آموزش بود درست میشه.
آموزش خیلی اطلاع رسانی برای مردم. خب ببینید مردم اونام که میگن ما یه تجربه تخت داریم، چرا سکر بعد 2 سال اومدن از ما مالیات؟ از کجا چه تضمینیه؟ یا فردا مالیات بر آیدی؟
دکتر ما باید این رو حل گفت. نکته دیگه اگر دارید بفرمایید. خب آقای دکتر اسکندری اینم ناظر به فرمان شما بوده، یعنی میگه که من خب میخوام این کار رو انجام بدم ولی اون زمانم همون پیشبینی که من کرده بودم که اون بحث فرنگسازی اینا بود. یه لحظه اجازه بفرمایید دکتر موحدی هم احتمالاً بخواد جواب بده دیگه. البته شما
من یادم رفت یه عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر موحدی، ما همیشه خب، ممنون زحماتی هم که بهشون میدیم است.
آقای دکتر اسکندری خوش سخنن، دقیقم صحبت میکنن، من تو چون میخوام متوازن باشه بس احتمالاً دکتر شامیرزایی هم روی خط ارتباطی باشن. میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم نرگس عباسی، قاضی محترم سازمان امور مالیاتی کشور و حسابرس، و اصلا خب تو یکی از همین مجموعه‌ای که شما گفتید بریم به مجموعه‌ای که در خبره هستن جناب آقای اسکندری مراجعه باید کرد، ببینیم ایشون چی میگن. دقایق هم هست که دارن گوش میدن به بحث.
من به اول از همه سلام عرض میکنم خدمت دکتر موحدی و من تک تک صحبتاتون رو جز به جز شنیدم و صنف مالی، واحد مالی یه عضو جدا نشدنیه توی همه صنفا و فرقی نمیکنه که حالا طلا باشه یا حالا هر چیز دیگه باشه و ما یه واحدی هستیم که یه واحد به قول خودمون بی‌طرفیم، ولی در واقع هم همون بحث عادلانه‌ای که شما فرمودین رو در واقع ما معمولا اجرا میکنیم. یک واحد مشترکیم بین حاکمیت و مردم. و الان تو بحث صحبتی که دکتر اسکندری هم در واقع داشتن، این بحث سوء تفاهمی که ایجاد شد بحث جریمه عدم صدور صورت حساب بود که روی 9% مبلغ اصل در واقع طلا بود که این در واقع باعث شد که اون کلیپ درست بشه و اون آیتم هایی که شما گفتیم بود. و این چجوری درست میشه؟ بیایم یه ذره به قول معروف برگردیم به عقب‌تر. ما یه چارچوب نظری، یه شاخص، یه سری مفاهیم نظری راجع به اینکه اصلا این مالیات‌ها یا این سامانه‌ها برای چی رو چه سیاست گذاری؟ این سیاست گذاری کوتاه مدت مثل داستان سکه‌ای که شما میگی آره این مشکل در واقع حاکمیته که میاد یه سری آیتم ها رو میاد پیاده سازی میکنه با این همه زحمت، بعد ولی نمیگه آقا الان ما نقطه شروعمون کجاست، نقطه پایانمون کجاست، مردم بیاین با من همراه بشی، ولی نمیدونیم قراره به کجا برسیم. مردم توی این چند سال گذشته، حالا به سن من توی این چند سال گذشته که من تقریبا 17 ساله دارم کار میکنم توی این سر، مردم و تمام کارفرماها، تمام کارمند